أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه وقت آدم تو گناه غرقه، خدای نکرد، وقت تو گناه غرقه، بنابراین هیچ باکش نیست. این مهم، هیچ باکش نیست. امروز مثلا 30 دروغ گفت، یادش هم نیست. دوستمون رفت با یه آقایونی مثلا شریک بشه، گفت اون طرف شریک ما مثلا تلفن زنگ زد، این تلفن رو برداشت، 20 دروغ گفت. حالا مثلا میگه بعدم که تموم شد، حالا معامله کردیم نکردیم، گذاشتیم زمین، بعدم هیچ چی نیست، هیچ طوری نشده، اصلا اتفاق نیفتاده. این مشکل معلومه چی میشه آخرش، بلکه معلومه که چی میشه آخرش، مگر اینکه حالا یه طوری بشه. حالا اتفاقا اون آدمی که این حادثه براش اتفاق افتاده بود، حالا به یه دلائلی فکر میکنم عاقبت بخیر شد. یه وقت نه، یه وقت گناه میکنه، بعد هم آدم اوقاتش تلخه، که مثل که مثلا فرض نماز صبح خوابش برده، خب روزش اوقاتش تلخه که چرا نماز صبحم قضا شد. اگر هم خواب باشه نماز صبحش قضا بشه، گناه نکرده، اما خب آدم یه چیز بزرگی رو دست داده دیگه. مثلا یه وقت دهنم در رفت، یا تو یه مجلس بودیم غیبت کردن، اوقات من تلخه، نشد من دفاع کنم، اوقاتم تلخه. حالا مسئلهش کار نداریم ما، که چرا این اوقات تلخه، اگه یه گناه کرده اوقاتش تلخه، نشانه ایمانه. اون یکی که باکش نیست، هیچ طوریش نمیشه، هر حادثه پیش اومد هیچ طوریش نمیشه، گناه بزرگ و کوچیکم فرق نمیکنه به حالش اصلا، اون نشانه بی ایمانیه. اسمع، اگه یه حالا یه حادثه پیش اومد، تغییر پیدا کرد، یه جور دیگه شد، خب انشالله نجات یافته، وگرنه با اون صورت دادم. حالا دقت کنید، این اگه بنده برای ندیدن، بنابراین میگه من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که آقا من از شما شنیدم اینجوری میفرمودید همه شیعیان ما در بهشتن، شما شک نکنید، همه شیعیان در بهشت. الا ما کان فیهم، هر عیب و اشکالی هم داشته باشن بازم عاقبت بهشتن. حالا این عاقبتش من گفتم، امام فرمود نه من راست گفتم، حرف درست بود، شک نداره. ببینید اون مثال اول عرض کردم، اگه کسی پیش باکش نیست، هر چی شد شد، این اصلا هیچ دین نداره، شیعه اصلا راه نداره، هیچ چی نیست، مرخص. فرمود فرمود صدق تو که من راست گفتم به تو، حرف درسته، دقیقه، صحیحه، کلهم والله فی الجنه، همشون واقعا به خدا قسم همشون رو بهشتن. بندم اینو میگم، شما هم همینو بگید، یعنی واقعا معتقد بشی اینطوریه. قال قلت جعل تو فداک ان الذنوب کثیرتون، خب ما گناهامون خیلیه. این اون کسیست که اگه گناه میکنه اوقاتش تلخ میشه، این اونو داریم میگیم. اینم وقتی تش حساب کنه، میگن یه زاهد یه بزرگ اینا یه محاسبه کرد روزهای عمر خودش را، مثلا من الان 65 سالمه، از 15 سالگی حساب کرد تا 65 سالگی چند سال میشه؟ 50 سال. 50 سال هر سال چند روز داره؟ این مقدار. ضرب کرد. خب اگر هر روز من فقط یه گناه کرده باشم، آدمی که روزی یه دونه گناه کرده باشه آدم خیلی خوبیه دیگه. خب فکر تعدادی که محاسبه کرد دق کرد، یهو سکته کرد از محاسبه تعداد گناهانی که فرضاً من در روز ممکنه در این مدت کرده باشه. قال قلت جل تو فداک ان الذنوب کثیرتون، آه گناهان خیلیه. آدمی گناه نمی کنه ها، آدمی که غرق نیست ها، آدمی غرق نیست. فرمود که جواب فرمود اما فی القیامت فکلکم فی الجنه، وقتی به قیامت برسین همتون تو بهشتین، به شفاعت نبی المطاع او وصی نبی، پیامبر شفاعت خواهد کرد، وصی پیغمبر شفاعت خواهد کرد، امام حسین شفاعت، اینجوری. بعد فرمود که این مهمه، ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ، من ترسم برای برزخ شماست. برزخ چقدره؟ مدتش چقدره؟ چقدره؟ یعنی تا قیامت، اما مقدار چقدره؟ چند ساله؟ چی براتون عرض کردم روزای پیش یادتون افته؟ زمان نیست، اونجا زمان وجود نداره، اینجا زمان بر شما میگذره. صبح طلوع میکنن آفتاب، اول روزه، الان مثلا 2 ساعت از مغرب گذشته، شبه، اونجا روز شب نداریم چون طلوع خورشید نداره. این عالم نیستش که، حالا با حدیثای بعدی میخونی، این عالم که نیستش که. خب من 1,000,000 سال ممکنه، 100,000 سال ممکنه. شاید برای بعضی کسان برزخ هم وجود نداشته باشه. تا چشمشو میبنده بفرمه، تا چشمشو باز میکنه تو بهشت باز میکنه. حالا ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ، محاسب میکنن تعداد دروغای منو، بر هر دروغی چند سال بگیم؟ 100,000 سال، حالا که همش میکنیم 10,000 سال حبسی در برزخ. حدیث دیشب یادتون باشه، پاک میکنیم، پاک میشه. اگه شدنی نباشه که از اون بر میبرن، اگه شدنی باشه خب پاک میشه. پس آقا لازم نیست هرچی من میتونم بگم بگم، خب نگم. بعضی شجاعن، هر چی دهنشون در اومد، هر چی به فکرشون اومد میگن. اینو شنیدی؟ میگن که بین حق و باطل 4 انگشت، گوش، چشم. من یه چیز شنیدم میگم، حالا خودم هم دوتا میزنم روش که دیگه میشه واویلا. دیدم میگم این حق گفتی، اما ممکنه همینی که حق گفتی من دیدم، شماها که ندیدین که. یعنی یه کسی علن یه کاری میکنه خوبش عیب نداره، علن یه حرفی زده عیب نداره، اما من مگه مریضم؟ چی کار دارم؟ یه کسی یه غلطی کرده به من چه؟ به من مربوطه؟ خوب یه چیزیست، اما من مربوطه، من چه لزوم داره بگم؟ میگیم اگه بگی غیبت نکردی، گناه نداره، اما چه لزوم داره بگم؟ لزوم داره؟ اینم یه حسابیه دیگه، لزوم داره من این حرف رو بزنم؟ یه چیزی دیدم، هم دیدن تو کوچه یه کاری کرده، من لزوم داره رسیدم به شما بگم آقا بله الان فلان؟ نه، چه لزوم داره؟ حالا اینو میگذاریم. هم وقتی که من تنها دیدم دیگه نمیشه، من تنها دیدم، کس دیگه ندیده. اتفاقا چشمم افتاد، اتفاقا یه چیز شنیدم. این میگه من سوال کردم آقا برزخ یعنی چی؟ فرمود قبر. همین قبر که میگیم، آقا دیشب یه چیز عرض کردم، گفتم اون دوستمون خدا رحمتش کنه گفت من از اون زیر میترسم، دیگه اون زیر وجود نداره، زیر نداریم. حالا میرسیم شما به یک دنیای دیگری میروی، بعد از مرگ آدم به یک دنیای دیگری میرود، نمیره اون زیر، زیر وجود نداره، به یک دنیای دیگری میروی. وسعت اون دنیا چقدره؟ مثال زدن ائمه ما برای ما، فرمودن یک انگشتر شما داری، این انگشتر بیفته توی صحرای کبیر آفریقا، این صحرا طولش چقدره؟ 5000 کیلومتر مثلا، عرضش یه همچی جایی. این یه دونه انگشتر، یه حلقه انگشتری در این صحرا چقدر مقایسشه؟ اگه میخوایم مقایسه کنیم مثلا بگیم در صد، مثلا در هزار، در میلیون، خیلی فاصله بزرگه. فرمودن این دنیا با همه بزرگیش، با همه بزرگیش، ببینید آنچه که شما در آسمان ها میبینید فقط آسمان اوله. میگن مثلا همین تازه گفته بودن یه، حالا یک منظومه دیده بودن که شبیه منظومه شمسی خودمون بود، این 15 سال نوری. 15 سال نوری یعنی چی؟ میلیاردها کهکشان که اینام دائما در هم از هم دور میشن، یعنی دنیا داره وسعت پیدا میکنه، همه اینا که اصلا نمیشه تاش محاسبه کنیم، نمیتونیم، یعنی محاسبات کامپیوتری هم مثلا شاید کم بیاره، این تازه آسمان اوله. این میگه در مقایسه با آسمان دوم چقدره؟ مثل یه حلقهی که در یک صحرای وسیع، اصلا قابل مقایسه نیست، بزرگی عالم برزخ قابل مقایسه نیست. لذا اگر من یه دروغ گفتم وقتی تو اون عالم میره به بزرگی اون عالم با من محاسبه میکنن؟ خدا نکنه. حالا اون حدیث هایی که عرض میکردیم، حالا حرف های قشنگ هم هست، حالا پیامبر فرمود قسم به آن کسی که مرا به حق مبعوث گردانید، شما همونطور که میخوابین همونطور میمیرید. این خانمی که تازه از دنیا رفت خوابید، نیمه شب از دنیا رفته، صبح بودن صداش کنن، به عنوان خواب بودن صداش کنن، همونطور که میخوابید از دنیا میروید و همونطور که از خواب برمیخیزید روز قیامت برخواهید خواست. مهم اینه. و ما بعد الموت دارون، بعد از مرگ هیچ جا نیست، جا نداریم، اصلا خونه ای نیست، دنیایی نیست، یا بهشت یا جهنمه. سبام نداریم که. سابقا میگفتم سادات و گناهکار میبرن توی زمحریر. نه آقا، یا بهشت یا جهنمه. ارزون میدن آقا، بهشت و ارزون میدن. دو رکعت نماز خوب شما بخونی بهشت واجب میشه، واجب. مادرت از رفتار شما، از حرفی که میزنی دلش خوش بشه، بهشت برات واجب میشه. دلش خوش شد لازم هم نیست شما رو دعا کنه، اصلا دعا لازم نداره، همون دلخوشیش هزار تا دعاست. وقتی شما اخلاق رفتار درست اینا خوبه، جلو پدر مادر که راه میری باید خودت پدر مادر بشی تا آدم بدونه. ارزون میدن. اینجا اگه آدم حق مردم نداشته باشه به گردن، حق مردم به گردن نداشته باشه، ممکن است، دقت کنید، این ممکن است یه قطره اش از جگر میچکد، نه آب باشه توش، یه قطره اش از جگر میچکد تمام شد، همه گناهانت پاک شد. میشه، میشه. نه من گری کردم سود بگم، نه نمیدونم من، اما میشه. گریه چنین توانایی داره، دقت کنید، گریه چنین توانایی داره که میتواند یه قطرهش دریا گناه رو پاک کنه. ما احتیاج داریم که بیایم برای امام حسین گریه کنیم، برای اینکه اون یه ذره علاقه تای دلمونه بمونه. بنابراین دست بر ندارین از امام حسین. یه آقای میامد اینجا، پسرشم میورد همین جرسه خودم. اون پسرم دوتا رفیق داشت، با هم میامدن. امسال اومدن، من خیلی از دعواشون خوشم اومد. سال بعدم اومدن، حالا خیلی دقیقش یادم نیست، مثل که یه گرد نشسته بود اون دوتا. سوم، سال سوم دیگه باور کنید از خیافشون بدم آمد، دیگه هم نیمدن. اون پسر اصلی می آمد، باز من همونجور بود، خانوادش خوب بودن، گناه آدم ها عوض میکنه، از امام حسین میگیره، امام حسین از آدم میگیره. این بده، هر که نمیدونیم بعد چی میشه. ممکنه یه نفر، حالا یه داستان عرض کنم خدمتتون، مرحوم آیت الله خونساری از خونهشون پیاده میرفتن مسجد، فاصله بین مسجد و خونهشون هم زیاد بود، جایی هم نبود که ماشین سوارش، همش داخل بازار بود و کوچه بود. این فقیرام گاهی میامد آقا رو اذیت میکردن، بعضیشون اذیت میکردن، حالا باز داستان داره نمیخوام عرض کنم. کلانتری مهر میده، اگه خدایی که یه بلایی بر سر آقا بیاد اینا بیارن، اون مسئوله، خودش هم بخواد دنبال آقا بیاد، آقا راضی نیست، نمیخوام بیای. اون محله یه آدم شر داشت که از همه شرای اون محل بدتر بود. پاسبان اومد یخی اینو گرفت که تو از فردا دنبال آقا را میری، اگه کسی از این اومدن اذیت کنن، خب اون صد تاشونو میتونست کنه، اینا رو درست میکنی. حالا چیزای دیگه داره که نمیخوام عرض کنم. حتما این کار کنی. دنبال آقا میری تا مسجد، اونجا میپلکی، چون اهل مسجد نبود، نماز نمیدونست، هیچی. گفته بود هیچ بدی نبوده، من نکردم یه همیش چیزی. بعدم میمون اونجا تا آقا میخواد برگرده، باز دنبال آقا میری، خیلی مثلا نزدیک را نمیری که. این شد نماز خون، فقط دنبال یه آدم را میرفت. میشه، یه وقت میشه، یه حادثه پیش میاد، آدم غرقم نجات پیدا میکنه. یعنی این هست، تا آدم هستش تو این دنیا برگشت ممکنه. خب حدیث بعدیمون، باز پیامبر فرمود ما خلقتم للفنا، خدا شما رو خلق نکرده که بعد از بین برین، 70 سال تموم شد شما فاطمات، نه، شما رو خدا خلق کرده است برای اینکه بمانید تا ابد، اومدی هستی تا ابد. بل خلقتم للبقاء. خب پس مرگ یعنی چی؟ فرمود انما تنتقلون من دارن الى دار، از یه خونه میرین توی یه خونه دیگه، از یه خونه کوچولو با این وسعت ها، از یه خونه کوچولو میرین توی خونه بزرگ. اینم دوم. سوم، باز پیامبر فرمود صلوات بفرستین
الله
فرمود الموت اول منزل من منازل الاخره، با مرگ آخرت شروع میشه، این اول منزله، مرگ اول منزلشه. اگه اول منزلش خوب باشه، بقیهش هم همش خوبه. و آخر منزل منازل دنیا، تموم شد دنیا، شروع شد آخرت، از حالا به بعد آخرته، این اولین منزله. بکوشیم منزل خوبی. حدیث دیشب یادتونه فرمودم اگر دوستان ما از خدا بترسن، از گناه پرهیز کنن، با ما هستن. از کی با ما هستن؟ یه چیزی عرض کنم که خیلی مهمه. خدا متعال وقتی جهان و خلق فرمود، مثلا از نور پیامبر چی خلق کرد، همینطور داره آخرش از نور امام حسین بهشت رو خلق کرد. این از نور امام حسین بهشت رو خلق کرد، یعنی بهشت فرع امام حسینه، امام حسین اصله. اگه کسی به امام حسین برسه، ببین به چی میرسه. اصحاب امام حسین که امام حسین رو میخواستن، روز قیامت هی میفرستن دنبالشون، بیاید بهشتتون آماده است. بهشت میخوام چی؟ ما امام حسین میخوام. این حدیثم عرض کنم که در مورد نعمتهای بهشتی است. به حضرت مریم فرمود، بخشید من اشتباه کردم، به حضرت عیسی فرمود یا ابن مریم. قایتا خدای متعال فرموده، حدیث بله حدیث قدسیست، حدیث قدسیست یعنی حدیثی که خدای متعال با یکی از اولیاء خودش سخن گفته، یا ابن مریم لو رأت عیناک ما اعددت لأولیای الصالحین، اگر ببینی، میتونستی ببینی، پرده برداشته شد، تو بهشت رو میدیدی، نعمتهایی رو که من برای بندگان صالحم، برای بندگان خوبم آماده کردم، ذخیره کردم، اینا رو اگر میدیدی، زاب قلبک، قلب تو، ببینید ولی یه بزرگ خداست، پیغمبر اولوالعزمه، قلب تو ذوب میشد، آب میشد از اون همه زیبایی که در نعمتهای بهشتی بندگان خوب خدا میدیدی. و زهقت نفسو که شوقن الیه، جونت از بدنت بیرون میامد از شوق به اون نعمت ها. فلیس دارون که دار الاخره، هیچ خانه مثل خانه آخرت نیست، اصلا مقایسه نمیشه کرد، اصلا گفتنی نیست، توصیف کردنی نیست برای این ور عالم. فلیس دارون که دار الاخره تجاور و فیها الطیبین، حالا خودش چیه؟ تو اونجا همسایه بهترین بندگان، پاکیزترین بندگان خدا هستی. از این در فرشتگان می آیند، فرشتگان مقرب خدا بر تو سلام می کنند، از این در اینا میرن، از اون در فرشتگان مقرب می آیند. این بندگان صالح وقتی به اونجا راه می آبند به هم ممایت یوم القیامت من احوالها آمنون. این یک کسانی هستند، اون لحظه قبلی گفتم بیار کسان نیستن، وقتی چشمشون میبنده میره تو بهشت، یعنی باز میکنه تو بهشت. حالا یه کسانی هم هستن که وقتی از قبر بیرون میاین یه صد پرواز میکنن به بهشت. ماموران بهشت میگن شما حساب دیدین؟ حساب من ندیدم. بهشت جهنم دیدین؟ نه جهنم ندیدم. صراط دیدین؟ نه هیچ من ندیدم. یه سر اومدم به بهشت. بعد میگن چیکار کرده بودین؟ میگن یکیش میگه من در پنهان از خدا میترسیدم، وقتی هیچ کس نبود من بودم تنها و اینترنت مثلا باز کردم یه چیز اومده، من اونجا هیچ کس نبود از خدا ترسیدم. اونی که از خدا در پنهان ترسید، حالا هزار تا نمونه داره، مثال عرض کردم، این یه سر پرواز میکنه، حساب اصلا نمیبینه، حساب نمیدونه، اصلا صراط رو نمیبینه، جهنم اصلا نمیبینه، تو قیامت اینا هم، حالا اینا که گفتن بندگان خوب خدا، نمونه که عرض کردیم مهم ممایت یوم القیامت من احوالها آمنون، همه مشکلات قیامت اصلا من ندیدم، اصلا من ندیدم. دارون لای تغییر و فیها نعیمون، نعمت های آن خانه بهشت اصلا عوض نمیشه. این گل اینجا بهترین گل، ما قدیم تو خونه قدیممون یه گلای محمدی بود، صبح بهار وقتی دادم برم میشد این گل سفید دادم حس میکرد، اما گفت فردا چی؟ بلن گفت فردا، پس فردا پژمرده شد بود. اونجا گلش پژمرده نمیشه، نه پژمرده نمیشه، فردا که نگاه میکنه گلش زیباتره، پس فردا نگاه میکنه باز زیباتره. حوصله هم سر میره؟ نه حوصله سر نمیره، حوصله سر رفتن مال این عالم، اونجا هیچ وقت آدم حوصله‌اش سر نمیره، لذت روی لذت. لا یتغیر فیها نعیم ولا یزول عن اهلها، هیچ وقت زائل نمیشه. اینجا من امروز سلطنت دارم، ثروت دارم، سلامت دارم، همه چی دارم، فردا هیچی ندارم. اونجا دیگه این بر اینجور نیست. اگر شما رسیدی به بهش دیگه تموم نمیشه، هر روز بیشتر میشه. یعنی خدای متعال نظر مرحمت میکنه، حالا نمیدونم هفته یک بار دو برابر میشه نعمت ها، تا کی؟ تا ابد. فقط این دیشب یه چیزی عرض کردم، موکول به پاکیه، اگه پاک موندی همینا هست. اگر خدای نکرده من یک کمی آلوده شدم، وقت پاکت عرضم دم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائه. علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم و السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. روز هفتم روزی است که آب به حضرت حسین و یارانش و خانوادهش بسته شده است. ببینید یه فرمانده جنگی چیزفهم فکر فردا رو میکنه، خطرات فردا رو فکر میکنه. ناگزیر امام حسین فکر فردا رو میکرده، آن مقداری که میتونستن آب جمع کردن، آب برداشتن اون وقتی که آب بود. اما این آبا مگه تا چند روز میتونست بمونه؟ شب نهم امر فرمود که یه مجموعه از یارانش رفتن آب آوردن. حضرت ابوالفضل رئیس این گروه بود، 20 نفر بودن، 10 نفر همراهشون مشک آب بود، اونا باید آب بردارن، 10 نفر هم به عنوان حفاظت اینها رفتن. یکی از بزرگان اینا، حالا یادم رفته اسمشو، اون طرف مقابل که محافظ شریعه فرات بود صدا کرد، مثلا سلام علیک کردن، خیشابند بود، های تو هستی، بیا برو آب بخور، هر چی میخوای آب بخور. گفت نه، من آمدم آب برای حسین و اهل بیتش بردارم، اونو من اجازه ندارم، نمیذارم. خب رفتن این 10 نفر به جنگ، حضرت ابوالفضل و اون 10 نفر رفتن برای جنگ. اون 10 نفر هم فرصت دیگه، وقتی جنگ هستش، اینا فرصت کردن رفتن هر چی مثلا توانسته بودن مشک آب، آب پر کردن آوردن. اما هوا گرم بود، هوا گرم بود، این روز عاشورا از صبح بعد از نماز اینا زره به تن کردن، آماده جنگن. وقتی آفتاب میتابه به زره، که زره فولاده، کلاه خود فولاده، روبنده فولادی هستش، سر زانو فولاده، شمشیر به دست داره، بار سنگین داره، آفتاب میتابه میسوزونه آدمو. و اینا رو یه ذره مثلا تجربه شو داریم دیگه. خب این یکی از صبح عاشورا قصه است. اول حمله که دشمن کرده، تیرباران کرد لشکر امام حسین رو، 50 نفر از یاران امام حسین در حمله اول شهید شدن. خب اینا یاران بودن، دوستان امام حسین بودن. خب بار غم و غصه از صبح هست، هر لحظه غم و غصه زیادتر میشه، هرچی غم و غصه بیشتر میشه فشار تشنگی زیاد میشه. خب تقلا میکنن، جنگ، نخوابیدن توی زیر سایه خیمه ها، جنگ میکنه، تاخت میره به میدان جنگ. مثلا 3 تا از یاران حسین، حضرت حسین علیه السلام، رفته بودن جلو، در محاصره دشمن قرار گرفته بودن، فرمود برادر برو. حضرت ابوالفضل رفته اینا رو از میدان دشمن، از محاصر دشمن نجات داده. حالا 2 مرتبه رفتن و کشته شدن، اما اینا رفت نجات داد. پارش کنم که دائما حرکت هست، امام حسین هی میرن جلو، بر میگردن داخل خیمه زیر آفتاب حرکت میکنن. حرکت، آدم زیر آفتاب عرق میریزه و تشنه میشه، همه عواملی که برای تشنگی هستش اون روز بوده. بچه خردسالم که
جا جنگ رو میبینه اما نمیتونه تحلیل کنه که خب جنگ دشمن آب و بسته بر ما. بنابراین میگه مادر من آب میخوام. العطش یه داستان نقل کردن، میگن وسط روز عاشورا امام آمد به میدان، عمر سعد و خواست عمر سعد بیا یه دقیقه. اومد، خب امام ایستاده و عمر سعد فرمود که بگو لشکرت صدا نکنن، هل هله نکنن. خب امر کرد لشکر ساکت شدن. گفت گوش بده خیمه های من، ببین چی میشنوی. تنها صدایی که میشنوی العطشه. به چند تا زبون ماهی العطش رو شنیدی. علی اکبر وقتی از میدان برگشته بود گفت بابا العطش رو قد قتلنی. ابوالفضل از بس تشنه بود دستش رفته بود زیر ها. بر خود امام شنیدیم که اون اومده بود بالای سر، دید این دوتا لب مثل دوتا چوبه خشک به هم میخوره، صدا جوهر نداشت اصلا. حالا سوال داریم، آیا به خاطر آتش بود علی اصغر رو آورد به میدان؟ یه احتمالش اینه دیگه، اومده بود آب طلب کنه، برای بچه آب طلب کنه، برای خودش که آب نمیخواست، برای خودش آب میخواست. انقدر غیرت زیاد بود، انقدر حمیت زیاد بود، نمیخواست برای خودش هم. حتی با اینکه آب طلب کردن ننگ نیست، آر نیست آب طلب کردن. آدم گرسنه از غذا بخواد میگن ننگ و آره، اما اگه تشنش باشه آب بخواد ننگ و آر نیست. اما باز برای خودش آب نمیخواست، بچه رو آورده بود برای بچه آب بگیره. ببینید یه جور جلو آورده بود که وقتی مردم نگاه میکردن، لشکر نگاه میکردن، میدیدن صورت علی اصغر رو میدیدن. لذا فرمود اما ترونهو، خودتون نگاه کنید میبینید، این آبم بهش بدید میمیره. و بین ما هوا یو خاطب و هم، هنوز داشت باهاشون حرف میزد، صدای پردش یه تیر شنید. آقا تیر رو برای آدم های بزرگ میسازد، نه برای بچه کوچی. گلوی علی اصغر مگه چقدر بود؟ نمیتونیم تصور کنیم. من میگم شاید سر علی به شونه باباش چسبیده بود که سر پرتاب نشد. امام ناامیدانه برگشت، دیگه به سوی خیمه ها نمیتونست بره، یه سر رفت پشت خیمه ها.